چرا قلب بود اون دفعه؟
گرم نیست به نظره.
خوبه
کلن که گرمه.
حتما
کاری نداری اینجا؟
نه نه نه.
سلام، من آرش حقیقی ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست فوتبال 120 هستید. مصر مقابل سنگال،
بله،
ضیافت ضربات پنالتی به بیرحمانه ترین شکل همیشگی خودش، ضربه پایانی و پیروز بخش سادیو مانه،
بله،
و قلب شکسته مو صلاح. منتها پویان، راجع به فینال جام ملت‌های آفریقا حرف نمیزنیم.
دقیقاً، یعنی چیزی که به ظرف مدت کوتاهی تکرار شد، یه موقعیت مشابه، چون تو اون بازی هم خب بازی به ضربات پنالتی کشیده شد، حالا پنالتی بیشتری تو اون بازی گل شد، اینجا بیشتر پنالتی ها خراب شد،
چهار تای اول که همه خراب شد
همینطوره. و منطقه دو تا بازی هم خیلی شبیه هم بود، یعنی مثل تیمی بود که بیشتر داشت دفاع میکرد. حالا درسته این بازی برگشت در حقیقت پلی آف مقدماتی جام جهانی بود، یعنی منطقه بازی رفت داشت، اتفاقات
برده بودن،
دقیقاً یعنی اتفاقات بازی رفت مؤثر بود روی جریان بازی، ولی خب از اونجایی که سنگال زود به گل رسید، مثل بازی رفت که مصر زود به گل رسید، اساساً همه چی دیگه برابر شد. در نتیجه بازی انگار همون تک
همون
بازی
همون تک بازی فینال آره شد.
تک بازی شد. مشخصاً مصر این فینال جام ملت‌های آفریقا که چند ماه پیش بود کاملاً داشت دفاعی بازی می‌کرد، یعنی عملاً فکر می‌کنم غیر از موسلا که اونم خیلی وقتا دیگه برمیگاش، همه پشت توپ بودن دیگه، کاملا همه جانبه داشتن دفاع میکردن. از اونم سنگال خب میدیدیم، یعنی خیلی تلاش میکردن، خب مشخصا بهتر فوتبال بازی میکردن، به لحاظ نفرات بازیکن‌های به لحاظ کیفی بهتری در اختیار داشتن، تلاشش همین بود به گل برسه، اما تو دیگه انقدر مصر بسته و عقب بازی میکرد که امکانش وجود نداشت.
حتما بابا من می‌خوام بگم که در روزهای آخر بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2022 که حالا چند تا بازی البته مونده به دلایل،
بله،
مختلف
که میفته بعد از قرعه کشی،
بله بله قرعه کشی دیگه امشب، حالا یه گپ در واقع ابتدایی هم راجبش می‌زنیم سه شنبه که مشخص شد دیگه کامل بررسیش می‌کنیم. ولی می‌خوام بگم که دراماتیک ترین بازی‌ها و دراماتیک ترین لحظات در قاره آفریقا شکل گرفت، و اینکه هم الجزایر که خب راجع به جام ملت‌های آفریقا صحبت کردیم، مدافع عنوان قهرمانی بودن، خیلی زودتر از اون چیزی که باید حذف شدن،
همینطور هم مرحله گروهی،
دقیقاً خیلی انتظار بیشتر ازشون داشتیم، و اینجا در بازی پلی‌آف مقابل کامرونی که خب اونجا میزبان بود، تا دقیقه چند بود گل پیروزیش، دقیقه 118 بود فکر کنم، بله، تساوی زدن و گفتی اوکی این جواب اون، درسته که دلشکسته که بزرگو از جام ملت‌ها داشتن،
بله،
ولی خب سهمیه میگم
جام جهانی
به دراماتیک ترین شکل ممکن کسب کردن، که بعدش که گل کارتوکو انکامبی زده شد دقیقه
223 دقیقه بعد از اون،
و برمیگشتی که به گل اسلام سلیمانی که داور به خاطر اینکه توپ به دستش خورد با ریویو وی آر ردش کرد و اینا، اوه چه بازی شد، یعنی بازی که من مطمئنم جمال بلمازی و کل حالا اون کشور الجزایر که حالا هوادار تیم ملی کشورشون هستن به این زودیا رهاش نمیکنن و به این زودیا فراموشش نمیکنن.
همینطوره آرش، یعنی عکسای خب تو خود کانال فوتبال 120 عکس گذاشته شد، اصلا عکس خب خیلی دیده شد، پخش شد اون مدل که چون خوشحالی کردن دیگه، تقریبا مطمئن بودن که رسیدن به جام جهانی، و چند دقیقه بعد دیدیم، یعنی اون مدل که بلمازی فرو پاشید و دیگه افتاد زمین،
واقعا یک مرد بود، یک انسان بود،
دقیقاً یه حسرت و اندوه بزرگ. و الجزایری که خب بازی رفتن برده بود، یعنی اونا تو بازی رفت توی خونه کامرون موفق شدن بازی یکیش ببرن، به نظر میرسید با توجه به فرم حالا بهتری که بعد از جام ملت‌ها تو اون تک بازی داشتن و قدرتی که دارن، یعنی الجزایر بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای، خود مثلا ریاض محرز قبلا راجعش صحبت کردیم که چقدر بازیکن خوبی الجزایر در اختیار داره، ولی خب نشد، یعنی اونها نتونستن اون خاطره حضور موفق در جام جهانی 2014 رو تکرار کنن، مثل جام جهانی 2008 حضور در جام جهانی از دست دادن، و کامرون بعد از یه دوره غیبت که دوره پیچ جام جهانی نبود دوباره این سری حاضر هست.
حتما، و کنارش خب میگم سرنوشت مشابه برای مصر هم تکرار شد، یعنی واقعا تبدیل به دژاوو شده دیگه برای این اتفاق که در ضربات پنالتی با پنالتی سادیو مانه که گل میشه، با این تفاوت پویان که حالا به واسطه این صحبت میکنیم راجع به معنای و در واقع تأثیر مستقیم و ژرف و عمیقی که این نتایج برای بازیکنان بزرگ تیم‌های باشگاهی که قراره برای بزرگترین افتخارات باقی مونده در دو ماه اخیر این فصل از فوتبال اروپا بجنگن چه معنایی داره، چه تأثیری داره، چه کارکردی براشون داره،
که سخت‌ترین موقعیت برای لیورپول خواهد بود
دقیقاً، و شاید جالب‌ترین موقعیت انسانی به واسطه رویکرد و اون مدیریت که یورگن کلوپ خواهد داشت.
می‌خوام
بگم تفاوتش در این بود، تفاوتش در این بودش که بعد از اینکه مصر توی ضربات پنالتی شکست خوردن در فینال جام ملت‌های آفریقا، خب پنالتی پنجم محمد صلاح،
بله، پنالتی آخر نرسید، قبلش سنگال کارو تمام کرد،
گل زد و تمام شد. و خب خیلی ها توپیدن به کارلوس کیروش،
انتقادات خیلی زیاده،
خیلی انتقادات. و مثلا چون شاید مهمترینش حالا به لحاظ بودرسانی که بیشتر دیده میشه، مثلا خود جیمی کراگر بود که توییت کرده بود که یک جنون و دیوانگی محض که شما بهترین بازیکنتون در فینال بهش پنالتی نرسه. خب میخوام بگم که اوکی، قطعا یک منطقی در چینش بازیکنانی که ضربات پنالتی رو میزنن باید حداقل وجود داشته اتمن. باشه به واسطه چه میدونم وضعیت روحی روانیشون در طول خود اون بازی، تمریناتی که از قبل داره، همه اینا.
بله بله.
ولی میخوام بگم که طبق معمول ضربات پنالتی به سنگدلانه ترین بیرحمانه ترین شکل ممکن نشون داد که فقط و فقط قائل بر اون منطق بی منطق خودشه.
دقیقا.
به خاطر اینکه اوکی پنالتی اول محمد صلاح زد، خب چیکار کرد؟ بدترین پنالتی عمرش بود.
آره حالا آرش دقیقاً، یعنی چیزی که داری میگی کاملا درسته، منتها خب دلیلم وجود داشت، اون لیزرهایی که تو چشم دقیقاً
میتونست مؤثر باشه.
آره دیگه حتما. مثلا یه لیزر هم نبود دیگه، یعنی میلیون ها لیزر به نظر میرسید در لحظه تو صورت مصلاح، و خب پنالتیش هم خیلی بزه، و چون این تکرار شد، یعنی وقتی بازیکن‌های مس اون شکلی پنالتیشون رو از دست دادن و اون میزان لیزر تو صورتشون بود. حالا این بحث فرا فوتبالیه، یعنی فرا متنیه که تاثیر منفیش رو متن میذاره، و به نظرم باید
بذاره بحث فرهنگی میشه دیگه بیشتر
همینطوره. ولی خب مشخصا فیفا و اون کنفدراسیون فوتبال آفریقا به نظرم به هر حال باید چیز کنن، یعنی یه نظر انضباطی بگیرم، به خاطر اینکه تو خود جام ملت‌های آفریقا ما همچین چیزی می‌دیدیم، و این به هر حال دلیلی میتونست باشه، یعنی که تاثیر داشته باشه اون ضربات خرابشو خیلی بذات پنالتیشو مصلح.
نه قطعا میتونست تأثیر بذاره. من چیزی که برام خیلی سوال پیش اومد و عجیب بود برام، اصولا که مثلا که فدراسیون فوتبال مصر یک شکایت رسمی و
بله بله
حالا فرستادن، ولی
نه دیگه فایده نداره،
تموم شد دیگه، تموم شد رفع کارش، دیگه کاری نمیتونن بکنن. خب کاری که میتونستن بکنن و به بیان بهتر باید انجام
در
بودن
در حین بازی یا قبل بازی،
قبل از بازی. یعنی من از کاروس کیروش با توجه به شناختی که داریم تعجب کردم، به خاطر اینکه همون لحظه اول که دوتا کاپیتانو داشتن دست میدادن به هم، لیزرها سر تا پای محمد صلاح گرفته بود.
همینطوره، اصلا انگار زمین فوتبال نبود، انگار اونها یه جای دیگه ای بودن.
اوکی کاری ندارم که از اون سمت دیگه، از سمت هوادارهای سنگال میگن خب شما هم همین کارو با ما کرده
بود،
هر کسی این کارو بکنه غلطه،
غلطه دیگه.
میدونی یعنی اصلا بحث دیگه غلط رفتار ناشایسته یه تماشاگر نیست، اینی که اصلا شما چرا اصولا باید همچین چیزی رو مالکیتش رو داشته باشید،
اصلا چرا باید همچین چیزی براتون جالب باشه؟
یعنی خودکاری که لیزر میندازه ته تهش دیگه دوم راهنمایی واقعا قابل قبول ازتون، مگر اینکه گربه داشته باشین که اون دیگه اسباب بازی گربه اسمشو نیار. ولی منظورم اینه،
بله
شما که از اول دیدین این اتفاق داره میفته، خب اصلا لازم نبود کار به ضربات پنالتی کشیده بشه، باید به درستی
همینطوره.
به درستی اعتراض میکردین. خب درسته که اعتراض شما باعث نمیشد که تماشاگرها دست از این کار بردارن، من بعید میدونم، خب چون میدونیم مثلا مثل پروتکل های مثلا چه میدونم سریال نیستش که اگر توهین نجات پرستانی به گوش بازیکن برسه یک بار اخطار میدن، دفعه دوم بازی متوقف میکنن. فکر نمی کنم پروتکل علیه
سدل
آنتی لیزر پروتکل بعید میدونم داشته باشیم. خب ولی میگم شما باید اعتراض میکردید از همون اول بازی. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه خب ببین قطعا یک چیزی که به ضرر شما داره تموم میشه، داره در ساده ترین شکل ممکن داره تمرکزتون رو به هم میریزه.
دقیقاً. و هی تاثیرش و شدتش بیشتر میشه.
همین. و اون اعتراض چه فایده ای داشت؟ فایدهش این نبودش که اون تماشاگرا
احتمالاً شناسایی بشن یا آره از باشگاه بیرون رونده.
ولی فایدهش چی بود؟ که جو از سوی تیم داوری حداقل به سمت خودتون متمایل بکنید، حداقل بتونین 4 تا تصمیم 50-50 رو بگیرید، حداقل وقتی داره ضربه پنالتی زده میشه محمد صلاح، من نمیدونم این دیگه میزان از حجب و حیا به نظر من مضر برای بازیکن
دیگه.
آرش
اسمش حجب و حیا نبود، یعنی اون عکس معروفی که از مصلح در اومد با اون طرح و نقش لیزری همون. چون دیگه لیزر کنم اون دیگه شبیه آدم مسخ شده است، یعنی انگار لیزرها مسخش کردن، تفلک اصلا نمیتونه جلوشو ببینه. و این چیزی که میگه خیلی درسته، بخاطر اینکه میدونیم کیروش استاد جنگ‌های روانیه.
تو تعجب نکردی؟
آره آره به نظرم عجیب. حالا شاید هم اونا انتقادی کردن، شاید هم مثلا چیزی گفتن، از اون ور داوری تیم داوری بهش خیلی توجهی نکرده، ولی به هر حال تأثیر داشت تو بازی، یعنی یه چیز تزئینیه در حقیقت خارج از بازی نمو. ولی راجب خود آرش کیفیت بازی هم به نظرم حالا مصر اون مدلی که به فینال جام ملت‌های آفریقا رسیدم، خب بر اساس خیلی بازی‌های دفاعی و اون مدلی آشنایی که
شکل ممکنه
دقیقاً از کاروس کیروش سراغ داریم بود، ولی مشخصا دیگه این دوتا بازی و این یه بازی هم دیگه اونا خیلی دیگه تا جایی که میشد در حقیقت شکل بازیشون بازی دفاعی بود، عملا به اون معنا شاید خیلی طرح و برنامه‌ای برای ایجاد موقعیت گلزنی نداشتن و صرفا داشتن به اون حرکات فردی خود موصلاح و زیزو و اون بازیکنای سریعی که بتونن انتقال
دونگا روی نیمکت و یک سری دیگه از بازیکنای سابق آرژانتینی و فرانسوی و
ترزگه
و بامزه است.
ولی خب این اتفاق نیفتاد، یعنی چون دیگه خیلی عقب بازی میکردن اولا محبوس بودن تو اون همون یک سوم خودشون، دیگه نیمه زمین خودی هم نبود و اصلا هر انتقال سریع بابت حالا مثلا موسلا زیزو یا هر بازیکن دیگه هم این امکانی که بازیکنی در کنارش باشه برای همکاری برای ارسال که اون در نهایت مثلا ضربه بزنه وجود نداشت. بازی بود که مصر فکر میکنم ایدش این بود که بازی 0-0 بشه مشخصا، ولی خب اونا زود گل خوردن، برنامه‌شون به هم ریخت، درنچت گفت رفتن سراغ پلن بیشون که بازی به ضربات پنالتی بکشونن، ولی خب ضربات پنالتی هم ماجرا اینجوری پیش رفت و برای صلاح خب یه دلشکستگی بزرگ شد، چون صلاح جام جهانی پیشم با توجه اون شرایط بعد از اون فینال اون سرخیو راموس
خسای اون سرخیو راموس که باعث شونش در بره
دقیقاً اون جام جهانی هم از دست داد، عملا نتونست از خودش در حقیقت کیفیت ویژه‌شون بروز بده و نشون بده. این جام جهانی هم خب دیگه اساساً وجود حضور نداره مصر و هیچ.
و دو جام جهانی که خب در اوج صلاح، یعنی جام دقیقاً خب اصلا همچین پدیده‌ای نبود. جام جهانی بعدی هم بذار سنش دیگه بیشتر میشه، چقدر میشه 33 سال 32 سال؟
بله بله. و اصلا صحبت این آرش مطرحه که بعد از این شکست داره به این فکر میکنه که اصلا خداحافظی کنه از تیم ملی مصر، چون خب خیلی هم میدونیم دیگه این مدل بازیکن‌هایی که در حقیقت تو اروپا خیلی موفقن و یه جوری مثلا تک چهره خیلی موفق اون کشورن، همیشه این انتقاد راجبشون هست که شما مثلا تو تیم باشگاهیتون فوق‌العاده این ولی برای تیم ملیتون اون خاصیت و در حقیقت اون تلاش رو ندارید، اون انرژی لازم رو نمیذارید. و
از سمت مصر ولی بعید میدونم همچین نگاهی به صلاح داشته
بوده باشه. دیگه یعنی تو این سالها به هر حال مجموعه از انتقادها و فشارها رو مصلاح بوده، ولی خب نمیدونم، یعنی به هر حال یه شکست ناراحت کننده بود براش.
حالا به هر حال پویان بیایم از منظر حالا میگم لیزر یا با لیزر یا بدون لیزر، به هر حال صلاح پنالتیشو خراب کرد. بله. بعد مصر حذف شد. خب برگردیم میگم منتقلش بکنیم به بحث باشگاهی،
حتما لیورپول. یعنی
دقیقاً تو همش شرایط لیورپول رو در نظر بگیر، صلاح تیم ملی کشورش نرسید به جام جهانی، لوئیس دیاز تیم ملی کشورش نرسید به جام جهانی.
بله.
به شکل کنایی عامل مشترکشون هم کارلوس کیروش شد. دیوگو ژوتا نه تنها که تیمش رسیده به جام جهانی، بلکه توی بازی پلی‌آف نیمه نهایی خب یه گل زد، فکر کنم گلی که اوتاویو زد، اون ضربه که به تیر خورد برگشت اوتاویو گل کرد، ضربه ژوتا بود.
بله بله بله.
میگم موثرترین بازیکن زمین بود
کاملا.
توی فینال هم مقابل میگم مقدونیه شمالی که خب مهمترین پدیده دو سال اخیر فوتبال جهان بوده، یه پاس گل داد، پاس گل دوم داد که عملاً دیگه بازی رو تموم کرد. راجب اون بازی پیش بینی می‌کردیم که، یعنی حرفمون این بودش که پرتغال مهره هایی داره که میتونن برخلاف جهت بازی در یک لحظه بازی در بیارن.
بله.
خب دیدیم یک در واقع اشتباه نادر. آره. از خط دفاعی منسجم مقدونیه شمالی، ترکیب رونالدو و برونو فرناندز عملاً گل اول بازی رو تموم
آره،
کرد.
تموم کرد. خودت گفتی دقیقاً اپیزود پیش همین رو گفتی که یعنی با توجه به کیفیت شگفتی ساز مقدونیه شمالی این حالا انتظار میتونست وجود داشته باشه که اونها در برابر پرتغال هم این امکانو تکرار بکنن، ولی واقعیت اینه که مدلی که پرتغال بازی کرد معلوم بود که از بازی قبلی مقدونیه شمالی که در ایتالیا بود درس خوبی گرفتن. یعنی مشخصا پرتغال متحورانه بازی کرد، اون دوتا هافبک دفاع دنیرو پریرا داشت به عنوان دفاع وسط بازی میکرد.
آره
ولی مشخصا دیگه اون دوتا هافبک دفاعی رها کرد با ژائو موتینیو که خیلی هم روی کاغذ مثلا به اون معنا پست تخصصیش
آره
دقیقاً شماره 6 هافبک دفاعی نیست، و اون سه تا بازیکن رو دستش برونو اوتاویو دقیقاً دیگو ژوتا آره یعنی بالا بازی کرد و مزد این بازی شجاعانش هم گرفت. ولی من آرش میخوام بگم که فرناندو سانتوس اساساً مربی خوبی برای این نسل پرتغال نیست، یعنی همون بحثی هم که باز قبل‌تر داشتیم همون حرفی که خودت زدی، یعنی کافیه که این پرتغال فقط در برابر تیم مثل کرواسی یا دانمارک
دور یک هشتم جام جهانی دیگه دور گروهی صعود کنه،
همینطوره. یعنی اونجا باز اون دو تا افک دفاعی میاد و اونجا باز همه این امکانات هجومی که به واسطش پرتغال میتونه الگوهای هجومی رو تست کنه برای شکل بازی و از دست میده،
برمیگره تو اون لاک دفاعی
دقیقاً برمیگره لاک دفاعی خودش، اون بازی مدل بازی ترسو، و خب تیمی هم که ترسو بازی کنه در نهایت میبازه.
همین مسئله. حالا اوکی قطعا قابل تقدیره که فرناندو سانتوس درس گرفت از روبرتو مانچینی و ایتالیا، اوکی دیگه لازم نیست با دو تا هافبک دفاعی بازی بکنم. درسته که دنیلو پریرا قرار آره. گرفتنش در قلب خط دفاعی که حالا چند تا بازی برای پی اس جی هم پست انجام داده بود به واسطه اجبار بود، البته که خب میتونست جوزفون تو پپو بذاره کنه. اوکی به هر حال
آره.
ولی میگم همون خط میانی که تو داری بهشون اشاره میکنی که ژوئاو موتینیو حالا روی کاغذ شماره 6 بود و روی دستش دوتا شماره 8 و برونو فرناندز بعد برناردو سیلوا بودن، امکان نداره پرتغاله
نه اصلا
پرسانتوش در جام جهانی در دور حذفی انقدر متحورانه بازی بکنه.
همین سایر بازیکن غیر از اینا اوتاویو ژوتا و کریستیانو رونالدو، یعنی همه بازیکن‌های هجومی
چند تا مهره هجومی
اصلا امکان. پرتغال در بهترین حالت تحت هدایت سانتوش با 7 تا 8 تا بازیکن عموما بیشتر متمایل به تاکتیکای دفاعی بازی میکنه، برای همین میگیم اون چیزه در حقیقت اون بلقوه و اون پتانسیل فوق العاده که پرتغال میتونه داشته باشه اینجوری تلف میشه.
حالا این پیش بینی منطقی ماست بر مبنای فکت هایی که وجود داره در
چیزی
تمام
که تا الان اتفاق افتاده دیگه.
اگر یه دفعه دوچار یک انقلاب ذهنی بشه در جام جهانی و 4-2 برزیل در 70 بازی بکنه دیگه نمیدونی واقعا.
چرا که نه حتما، یعنی خب این بازی متحور و شجاع و بالا بازی کردن نتیجه خوبی برای پرتغال،
نتیجه مستقیمش پیروزیشون بود،
دقیقاً پیروزی بود. با توجه به بازیکنی که داره شاید به این باور دقیقه تغییر تاکتیکی برسه، شاید هم نرسه نمیدونیم، یعنی با توجه به قرعه‌ای که قرار اتفاق بیفته فقط امیدوارم
چند ساعت دیگه
امیدوارم دوباره با پرتغال همگروه نشیم دیگه. چون
اوکی بذار همینجا توی پرانتز خب گروه ایدئالت برای ایران چیه؟
یه گروه سخت، اینو قبلا هم گفتم.
اوکی خب بگو.
ببین گروه ایدئال آرژانتین، آلمان، کانادا.
آرژانتین و آلمانو که 100% باهات هستم بدون شک، یعنی من داشتم صبح فکر می‌کردم گفتم خیلی خوبه آرژانت، هم اخیراً حالا اخیر 98 هم اخیراً حساب میشه دیگه در معیار کلی فوتبال
22 بار داشت.
اوکی هم اخیراً با جفتشون بازی کردی.
بله بله.
و همین که آرژانتین و آلمان توی گروه باشن
حتماً.
و ما باشیم، من گزینه چهارم استرالیا بود. اولا که همه الف باشیم،
آخه نمیشه چون استرالیا هم تیمی از آسیا،
مگه این قانون وجود داره؟
آره.
پات چهارن، ما پات سهیم، ما سید سهیم،
خب عوض میکنن دیگه. آره فقط کشور
همون کانادا پس.
آره دوتا اروپایی میتونن با هم هم گروه بشن. از اون ور مثلا یک آمریکای جنوبی و مثلا کنکاکاف هم با هم میتونن هم گروه بشن.
قاره‌ای که نماینده کمتر، من اینو نمیدونم.
بله بله، ولی سایر قاره ها غیر از اروپا اساسا امکان دوتا بودن در یک گروه از یه قاره نیست.
پس همون کانادا.
کانادا عالیه. آره.
خیلی خوب.
آرژانتین، آلمان،
گروه بسیم. و پیش بینی من اینه. خب
اینم بگم بخشه اگه با پرتغال هم گروه بشیم این دفعه میبریمشون. یه دفعه باختیم، یه دفعه مساوی شد، این دفعه میبریم.
چرا که نه. همون یعنی خورده حساب شخصیه با آلمان و آرژانتین، من برای همین دوست دارم.
دقیقاً.
پیش بینی من اینه. خب پیش بینی من اینه که بازی اول مقابل آرژانتین همون نمایش قهرمانانه 2014 بودیم دیگه با آرژانتین.
حتما بله.
داریم این دفعه داور یک پنالتی رو میگیره.
آره.
اوکی. نمیدونم ولی احساس میکنم حالا شاید بازی.
آرش این در گروه سختم بیافتیم منطق داره، دارم میگم ها، یعنی منطق
راجش بارها صحبت
کردیم. آره دقیقاً، منطق اولیش اینه که خب طبیعتا دوست داریم با تیم‌های قدرتمندتر بازی کنیم
که توی ویترین باشیم که همه تماشا بکنن، یه بازی نباشه که فقط تماشاگرای خودمون و اون تیم ملی اون کشور نگاه کنن.
همینطوره، مثلا هم گروه شدن با کاستاریکا یا هر تیم مشابه
با تمام احترامی که قائلین برای کیروش.
حتما بله بله، هر تیمی که تونسته بیاد جام جهانی حتما تیم قابل احترامیه، ولی میگم که خب طبیعتا با تیم قدرتمند بازی کردم همونجوری که خودت گفتی تماشاگر تلویزیونی بیشتری خواهد داشت و اگه اون کشور یه لیگ در حقیقت خیلی خوبم داشته باشه، درسته که این منطق حضور بازیکن در جام جهانی توی در حقیقت قرن 21 مشخصا یک دهه اخیر دیگه اون کارکرد سنتیشو نداره، ولی هنوز معنا داره،
به یعنی نظر من کاملا همچنان معنای خودشو حفظ
کرده. حتما، یعنی مثلا اگه با انگلیس هم گروه بشیم و مثلا چه میدونم یکی دو تا از بازیکن
چشمات یه جوری داره برق میزنه که من نمیتونم تماشات بکنم، چش منو میزنه.
ببین اگه ایران
بعد بگم نور پایین بنداز
همین، یعنی من فکر کنم بازی ایران و انگلیس میتونم راضی باشم که آخرین روز عمرم باشه دیگه.
امیدوارم که پس این اتفاق نیفته، هرگز ایران انگلیس با هم بازی نکنه حداقل در جام
حتما. و منطقه دومش هم آرش اینه که من اینو قبلا هم گفتم، ما هر وقت با تیم های ایران، یعنی تیم ملی فوتبال ایران به همون معنای بین‌المللی، تیم ملی ایران هر وقت با تیم های قوی تر بازی کرده زنده باد، یعنی بهتری عمل کرده و بهترین پتانسیلی که داشتن از خودشون بروز دادن. فقط کافیه مقایسه کنیم، ساده ترین قرعه‌ای که ما در جام جهانی داشتیم 2006 بود،
مکزیک، آنگولا
و پرتغال، که این تصور عمومی خیلی شبیه الان بود. این منو نگران میکنه شخصا، ولی خیلی شبیه الان بود که همه فهم می‌کردن که سید 2 یا 3 قرار میگیریم، راحت از گروهمون صعود میکنیم. اون ساده ترین قرعه به نظر من بدترین نمایش تیم ملی در جام جهانیه در همه این 5 دوره قبلی که ما بودیم. ولی دو قرعه سخت، این جام جهانی 98 و همین جام جهانی قبلی 2018 که میشه گفت سخت‌ترین قرعه هایی بودن که داشتیم.
2018 واقعا سخت‌ترین بود دیگه،
کاملا رو کاغذ که دیگه کاملا سخت‌ترین بود. بهترین عملکرد رو از خودمون نشون
دادیم. قهرمانانه دلاورانه ترین شکل ممکن بازی کردیم و یک قدم فاصله داشتیم با سعود.
دقیقاً یعنی تنها پیروزی های ایران در تاریخ جام جهانی مال این دو دوره است. جام جهانی 98 که آمریکا رو بردیم و جام جهانی 2018 که مراکش رو با هم گل دقیقه پایانی گل به خودی اون شکست دادیم. برای همین یعنی با توجه به هم منطقه اول منطقه دومی با توی گروه سخت قرار گرفتن حتما برای ما جالب تر خواهد.
حتما و در نهایتش من میگم من ترجیح میدم، کاملا شخصی من ترجیح میدم که تیم ملی کشورم در یک گروه به شدت سخت با اسمای بزرگ در بیاد که لذت ببریم از این تقابل های رسمی. میدونی بازی دوستانه اوکی
همینطوره،
خیلی موضوعیتی نداره، ولی وقتی در جام جهانی با آلمان و آرژانتین بازی میکنیم واقعا سوال های
یا مثلا برزیل آلمان
ایران و برزیل در یک گروه جام جهانی
برزیل آلمان ایران یا مثلا انگلیس آلمان
خودش
ایران
خودش رویایی ترین چیز ممکنه به نظر من. میدونی
یعنی
من ترجیح میدم تو همچین گروهی باشیم و بالا نیایم تا اینکه در یک گروه خیلی خیلی ساده باشیم، خب صعود بکنیم ولی در دوره یک هشتم با یه تیم بزرگ برخورد میگیری. به حال یه منطقی داره دیگه، باید اینو بسنجیم.
حتما من فقط امیدوارم
مثبت و منفی داره، من ترجیح من بر اینه.
حتما آرش، من فقط امیدوارم با یه تیم همگروه نشیم که به نظرم سخت ترین بازی برای ایران خواهد بود، اونم دانمارک. و فهم کنم بازی با دانمارک خیلی بازیه.
میشه توضیح بدی چون
بخاطر اینکه دانمارک شاید به لحاظ اون هارمونی تیمی توی حالا اون تیم‌های خارج از اون شکل یک اروپا، یعنی تیم‌هایی که سابقه قهرمانی در جام جهانی دارن، حالا دانمارک هم قهرمان یورو شده.
بله.
مثلا به لحاظ عملکرد و هارمونی تیمی الان در حال حاضر بهترین تیم اروپا است و برای ما بازی کردن با اون مدل خیلی کار سختیه. یعنی برای ما بازی کردن با تیم‌هایی که به لحاظ فیزیکی از ما برترن و به لحاظ سرعت عمل ذهن و اون در نهایت اون ریتم بازی از ما بالاترن، ما خیلی مشکل برمی‌خوریم.
و به خصوص با توجه به نمایششون در یورو که تا نیمه نهایی پیش اومدن در بازی‌های مقدماتی که با اقتدار صعود کردن.
همینطوره.
و کریستین اریکسونی که اصولاً دعای کل جهان فوتبال پشتشه.
دقیقا.
و برگشته پویان خیلی جدی، اولین لمسه به توپش برای دانمارک تو پارکن استادیوم گلش بود. آره. در اینکه دانمارک تیم فوق العاده خطرناکه،
خیلی
نه فقط برای ما، برای هر تیمی دیگه که
اصلا شاید آرش بتونه شگفتی ساز این جام جهانی باشه دانمارک.
میگم دانمارک با اون وضعیت بدون اریکسون تا نیمه نهایی رسید. دانمارک با اریکسون حالا بعد پرانتزمون فکر کنم 25 دقیقه طول کشید داشتیم راجع به رسیدیم به لوئیس دیاز و دیوگو ژوتا.
بحث یورگن کلوپ و لیورپول.
دقیقاً بابی فرمینو رو میذاریم کنار چون برزیل به سادگی مشخص بوده.
12 روز اولین تیم
بود. 12 روز میکنه. ولی این چهار تا رو وقتی برمیگردن از بازی‌های ملی به فضای امن باشگاهی خودشون و به اون خانواده دومشون در واقع رجوع میکنن، خب
بله.
دوتاشون صعود کردن با درخشش فردی و انفرادی خودشون و دوتاشون شکست خوردن. حالا میگم لوئیس دیاز تفلی اونقدر تأثیری نداشت، وضعشون هم خوب نبود.
نه معلوم بود کلمبیا
پنجمو اگر بگیرن بعد بیاند سهمیه یا پلی آف
که نشد به پرو رسید.
آره به پرو رسید با راکستار ترین مربی تاریخ فوتبال ریکاردو گارکا که در جام جهانی امیدواریم داشته باشیم.
حتما.
ولی میگم خب صلاح قطعا این بار شکسته، نه تنها این شکست بلکه اینو تو وقتی اضافه میکنی بر شکست چقدر پیش بود فینال جام ملت دو ماه سه ماه نهایتا
براشون تاثیر گذاشت. یعنی صلاح ذهنش مشغول شد هم بابت اون شکست و هم
عجیب نیست اگر این اتفاق افتاده
بله
باشه.
بله و تاثیر گذاشت روی فرمش، یعنی به هر حال تا حدی خورده افت کرد، یه خورده توی بازیای نیمکت نشینش کرد یورگن کلوپ برای حالا اون چرخشه اون مدل سیستم چرخشی بازیکنه بالا و اینا و یه تا یه حدی هم ذهنش مشغول بحث تمدید قرارداد اینا شد. یعنی اساسا الان مصلی ذهنش ذهن
مخشوشیه متمرکز نیست.
دقیقاً یعنی اون لوح اون پاکیزه اون چیزی که بتونه همه دستورات مربی عالی اجرا بکنه به هر حال ذهنش الان به هم خورده و حتما به نظرم بزرگترین چالش کلوب همینه. بزرگترین چالش کلوب اینه که دوباره مصلی بتونه برگردونه به همون چیزی که خودت گفتی اون فضای امن باشگاه اون خانواده و اینا. چون سادیو مانه که حالش خیلی خوبه میدیدیم، یعنی گل دقیقاً پیروزی بخش هم زد و اصلا نقش مانه در سنگال و نقش صلاح در مصر اساسا با هم قابل مقایسه نبود آرش، به خاطر اینکه سنگال فقط سادیو مانه رو نداشت، مجموعه‌ای از بازیکن‌های فوق‌العاده بین‌المللی در اختیار داشت.
قابل مقایسه نیستن با هم.
همینطوری از دروازه ادواردو مندی وقتی نگاه می‌کنیم
کولیبالی
کاپیتان، ادریس گاناگی هافبک، اساسا با مصر قابل
مقایسه. خود بامبادیانگ که پدیده‌های مارسی
به نظر. بله بله بامبادیانگ سایر هافبک‌هایی که خود لیگ فرانسه بازی می‌کنن، به هر حال سنگال اصلا قابل مقایسه نبود. حالا این بچانسی صلاح بود که مهمترین بازیکن این نسل بود بدون اینکه بازیکن هم
یعنی نسل طلایی نیستش، نسلیه که فقط یه خوشبخته که محمد صلاح رو داره. دقیقاً
همینطوره، یعنی میشه گفت اون صلاح استثنای قاعده است. آره، ولی خب فوتبال سنگال اساسا در سالهای اخیر میشه گفت که توی اون مدل آفریقای مرکزی و آفریقای جنوبی جایگاه ساحل‌هاج رو پیدا کرد توی یه دهه قبلی، یعنی هم به لحاظ حضور بازیکن‌ها در بالاترین کیفیت و اون هارمونی تیم ملی. جام جهانی قبلی هم خوب بودن دیگه، تو با بدشانسی از اون گروه ژاپن و کلمبیا و لهستان نتونستن صعود کنن که در نهایت ژاپن، کلمبیا و ژاپن بالا اومدن. آره
اوکی، بنابراین پویان در حالت طبیعی، یعنی در هر حالتی، منظورم همیشه اینه، قاعده کلی اینه،
بله بله،
بگم جمله‌ای که می‌خواستم بگم، هر وقت بازیکن‌ها، حالا میگم بازی دوستانه خیلی مهم نیست برای من، هر وقت بازیکن‌ها از بازی‌های ملی برمیگردن به باشگاهشون، خب یکی از چالش بزرگ مربی در اون بُعد مدیریت منابع انسانیش اینه که اینها رو همسو بکنه با هم دیگه، بیارتشون رو یک موج رادیویی، به خاطر اینکه یک سریشون باختن، یک سریشون بردن، یک سریشون نمایش‌های خوبی داشتن، یک سریشون نمایش‌های بدی داشتن، حواشی که اتفاق افتاده براشون در تیم،
مود و روحیه‌شون یکسان نیست،
دقیقاً به لحاظ روحی روانی همسط نیستن، دقیقا. در یک مسیر تی نمی‌کنن راهشون رو، برای این همیشه هنر مربیه که اینا رو با هم همسو بکنه. من تو میگم این دیگه الان یک شرایط بسیار بسیار ویژه و رادیکالیه و حیاتیه، به خاطر اینکه میگم دو تا بازیکن، حالا ساکن و لوسیوس خیلی کمتر، ولی تو وقتی ستاره اصلی مصلا به این شک جام جهانی از دست داده با پنالتی که خراب کرده و برگشته، خب مسئله ببین اینجاست، حالا کاری ندارم، شانس شاید لیورپول، شانس که حالا نه قطعا به واسطه
تدبیر و
در امتداد فرهنگی که ساختن، اینه که رابطه صلاح و مانه با اینکه میدونیم در یه مقطع خیلی خیلی کوچیکی به صورت جزئی یک شکراب خیلی ریزی شده که برطرف هم شد، دیدیم بعد از فینال جام ملت‌های آفریقا با چه احترامی با هم برخورد کردن.
دقیقا.
من بعد از این بازیو ندیدم،
منم ندیدم چیزی
فردی و شخصی توی زمین داشتم، ولی مطمئنیم که مثلا مانه در راه برگشت و اولین تمرینی که توی ملوود هم دیگه میگن
حتما.
خب بنابراین من فکر میکنم که یورگن کلوپ چالش بزرگی رو در پیش داره قطعا، خب به واسطه این که نمیدونم، اگر که اوکی، اگر تو یک مربی رو بخوای در جهان فوتبال انتخاب بکنی در حال حاضر، حالا در بالاترین سطحش که ما در جریانیم، که در اون وجوه تنظیم بازیکن‌ها به لحاظ روحی روانی
یورگن کلوپ دیگه کاملا،
آره
حتما ماهرترین و تواناتر،
هر کدوم از اون آغوش‌هایی که باز می‌کنه
همینطوره،
خودش میزان بسیار زیادی
یک جهان موازی آغوشه.
آره نه اصلا کاملا خاصیت سمزدایی داره، تسکیه سازی می‌کنه ذهن بازیکن‌هاشو با آغوش گرم و بازش،
این کاری که تو این چند سال عالی تونسته انجام
کاملا. و اینکه ببین به نظر من اتفاقی که میفته اینه، اتفاقی اینه که به خصوص با صلاح یه دیالوگ شاید شخصی برقرار بشه که یورگن کلوپ میگه اوکی من کاملا درک میکنم اون میزان غمی رو که تو داری احساس میکنی، حتی میزان گناهی که روی دوش خودت میبینی،
بله بله.
تقصیرکاری که میبینی، خب اوکی، ولی صعود نکردن شما به جام جهانی فقط به واسطه خراب کردن پنالتی تو نبوده، مجموعه ای از عوامل و عناصر بوده که کار شما رو کشونده به اون پلی‌آفه و حالا اون پنالتی هم خراب شده.
دقیقاً
میدونی،
بعد هر کاری هم که میتونست اون بازیکن کرده دیگه، چیزی اضافه بر اون از دستش بر نمیومد.
و اگر این چیزی که تو میگی هم درست باشه، این که یک دید مثلا منفی نسبت،
آره انتقادی نسبت به صلاح بوده همیشه این سالا،
خب همین، این پس اون موقع این بهترین موقعیت برای محمد صلاح که خودش رو در دو ماهی که از این فصل باقی مونده ثابت بکنه
کاملا.
که مشکل من نیستم، مشکل باقی بازیکن‌ها، کادر فنی، فدراسیون،
حتماً.
هر چیزی، خب
حتماً.
و تو در نظر بگیر که این فصل فصلیه که میتونه برای صلاح و حالا مانه و ژوتا و لوئیس دیاز و بابی فرمینو تبدیل به پر افتخارترین فصلی بشه که یک فوتبالیست در تاریخ حالا لیگ‌های درجه تیکر با چهارگانه میتونه تمام شه، چهارگانه،
بله بله، و یه فصل ویژه برای
سلتیک چهارگانه، یه دونه سلتیک داشتیم که چهارگانه گرفتیم با جاکسین فقید و کبیر، اوکی، یعنی ما میتونن،
آره ولی تیم انگلیسی نداشتیم دیگه، دقیقاً
میگم فقط سلتیک داشتیم،
همینطوره، و آرش خیلی هم فرصت ندارن، یعنی
خوب اتفاقا
همین، دقیقاً
فرصت فکر کردنی وجود نداره،
چه بهتر،
فرصت حسرت نیست، برگشتن به گذشته نیست،
وقت عمل،
بم 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 بازی،
مثل اون دیالوگ ایندیانا جونزه که میگه که ایده چیه برای میخوای بری با اون مثلا بجنگی، میگه نمیدونم تو راه دارم میرم بهش فکر میکنم، اینم هم همینه، یعنی وقت نیست و نکته اینه که اینها سری باید وارد عمل بشن، بازی در لیگو دارن، نیمه نهایی اف ای کاپو دارن و
چمپیونز لیگ شروع میشه،
چمپیونز لیگ دقیقاً، چمپیونز لیگ از همین هفته شروع میشه، در نتیجه فرصتی برای آه و حسرت نیست، یورگن کلوپ حتما میتونه مصلاح تو اون آغوش گرمش یه ریکاوری روحی روانی مناسب براش داشته باشه و شک ندارم که این اتفاق میفته، شک شک نداریم هممون که دوباره مصالح آماده در لیورپول خواهیم دید، ولی به هر حال اون ذهنش مشغول و مخشوشه، هم بابت حذف هم بابت ماجرای تمدید قرارداد خودش، و حیف شد دیگه. یعنی جام جهانی هاش داشت صحبت، یعنی وقتی میشد بازیکن بزرگی که نیستن،
بدون هالند، بدون صلاح،
بدون هالند، بدون صلاح، بدون زلاتان ابراهیموویچ. و این آمار که میدونی
ترس گفتی ابراهیم
نه 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 داشم
برای گشت آره... ببینی اگر هست
آره ببین اگه ابراهیم و این آمار منفی برای ابرا که کی باورش میشه، ابرا تا حالا یعنی تموم شد دیگه، ابرا هیچ وقت در جام جهانی فرصت آره هیچ وقت فرصت گلزنی پیدا نکرد. چرا آیه زلاتان؟ دلیلش اینه دیگه آرش، دلیلش اینه خب سوئد جام جهانی 2010 و جام جهانی 2014 رو از دست داد. اون دو دوره‌ای بود که خب بهترین سالهای فوتبالی زلاتان بود، تو جام جهانی نبود، جام جهانی قبلی هم خب میدونیم دیگه خداحافظی کرده از تیم ملی و در جام جهانی بازی نکرد، عملا این امکانو نداشت که در جام جهانی بازی بکنه. حذف سوئد هم حذف در حقیقت غیر قابل انتظار نبود، میشد منتظر همچین چیزی باشیم، چون لهستان کمتر بازی کرده بود، انرژیش بیشتر بود، به هر حال تو خونه خودشون بودن، انگیزشون بالاتر بود، نمیدونم، یعنی بازی بود که
حداقل رابرت لواندوفسکی رو داریم در جام جهانی اگه ایبرا و
حتما
صلاح و هالند رو نداریم.
بله بله لوا رو داریم و با گل خود لوا و با گل زیلینسکی هم موفق شدن سوئد رو شکست بدن. حالا سوئد هم الانگا و این بازیکن جدیدم اومدن،
بله بله
فایده ای
نداشت. چون اشاره کردی به این داستان ادامه داره قرارداد مصالحه و تمدید یا تمدید نشدنش، چند وقت پیش ایجنتش متأسفانه اسمشون رو فراموش کردم یه توییتی کرده بود،
بله
فکر میکنم اگر تعدادش عددش درست یادم باشه 7 تا ایموجی خنده با صدای بلند، همین
7 تا خنده.
نه شما که آگاهید به علم هرمنوتیک و تعویل و تعبیر متن و اینا، یعنی چی؟
یعنی خیلی مثلا مطابق انتظارشون نبوده. ها 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 ها
قرعه کشی ساعت 8:30 درسته؟
7:30 8:30 من دو تا همین هول و هوش. آره آره
میشه فرشاد ما بمونیم تا موقع
خیلی خوب میشه
به صورت زنده پوشش بدیم. نه به هر حال متاسفانه امکان وجود نداره که قرعه کشی امروز پوشش بدیم و خب میگم سه شنبه
حتما
حرف میزنیم. فقط این که یه اشاره فقط پویا میتونیم داشته باشیم و حالا پیش بینیای راجع به پات یک، حالا یا همون
همینطوری پیس پیش بینی و گمانه زنی. من اول بگم امیدوارم آرش گروه قطر گروه بی مزه ای نشه،
قطری که سید یکه دیگه،
آره آره چون میزبانه و سید یکه و خب قرار بازی افتتاحیه را برگزار بکنه، امیدوارم بازی گروه قطر گروه بیمزه‌ای نشه.
بیمزه یعنی چی؟
یعنی مثلا ضعیف‌ترین تیم سید دو، مثلا معمولی‌ترین تیم سید سه و سید چهار، یعنی یه گروهی
آمریکا
که
آمریکا یا کرواسی مثلا
قطر آمریکا، حالا با ما که نمیتونه با ایران و در حقیقت ژاپن نمیشه بخاطر اینکه آسیای آسیاییه،
لهستان یا مراکش
مثلا ببین قطر آمریکا لهستان مثلا سید چهار چی داریم؟
اگر نیوزلند سود بکنه مثلا نیوزلند یا اوکی یا مثلا چه میدونم اوکی اکوادور
اکوادور مثلا قطر آمریکا لهستان اکوادور خب گروه بیمزه ایه دیگه،
متوجه شدم.
یعنی امیدوارم حداقل یک تیم که قبلا قهرمان جام جهانی شده یا به هر حال جز تیم‌های صاحب منصب در تاریخ جام، چون مثلا بلژیک هم قهرمان جام جهانی نشده ولی فکر می‌کنم 14 بار 15 بار حضور داشت در جام جهانی، همین سری پیش به جمع 4 تیم رسید و تجربه حضور در جمع 4 تیم
و 15 سال همه دارن میگن نسل طلایی بلژیک به یه جایی بود.
دقیقاً حالا این دوره دقیقاً دوره‌ای که دیگه خیلی کسی راجع به نسل طلایی صحبت نمی‌کنه، چون میگه آخ
دفاعی
آره آره چون
جیسون دنایر فکر نمی‌کنم جزو
دقیقاً آره، یعنی این محدودیت‌های در دفاعی بلژیک یا شکستی که اصلا خب تو یورو قبل در برابر ایتالیا داشتن باعث شد که دیگه اون میزان انتظار که بابتشون بود کمتر بشه،
شاید به سودشون بشه،
شاید آره، یعنی وقتی فشار روشون نباشه این به سودشون بشه. یکی اون تیمایی که خیلی همه دارن به خصوص توی اون فضای فوتبال مثلا انگلیسی زبان و اینا راجعش صحبت میکنن و این نوید و میدن که منتظر تیم جالب باشین کانادا دیگه. خب میشه کانادا خیلی صحبت میشه، بعد از 36 سال دوباره جام جهانی 1986 آره به جام جهانی رسیدن و خب آلفونسو دیویس و جاناتان دیوید هم به هر حال بازیکن خیلی شناخته شده بودن،
دیوید و دیویسشون
دقیقاً آره خیلی شناخته شده بودن. حالا بعد ببینیم راجع به کانادا، چون به هر حال مکزیک افتی داشته توی سالهای اخیر، خود آمریکا هم درست نسل طلایی داشتن ولی خب آمریکا هم
اونها هم خیلی کجار و مریض
همینطوره، یعنی در واقع
آخرشون هم
باختن دقیقاً، یعنی مدل فرم سینوسی داشتن. به هر حال اونها تیم برتری بودن با یه سود خیلی قدرتمندانه داشتن، بعد ببینیم حالا در رقابت با تیم‌های سایر قاره ها میتونن آیا اون کیفیت از خودشون نشون بدن. یعنی
راجع به بیمزه ترین گروهی که حالا به نظرمون رسید، یعنی در واقع تو این ایده رو مطرح کردی با منم با تو همراه شدم صحبت کردیم، به نظرت حالا فارغ از تیم ملی خودمون خب یعنی ایران رو جدا بذاریم، گروه مرگ کدوم گروه میتونه باشه؟ سخت ترین گروه ممکن.
اوکی سید اول
برزیل، بلژیک، فرانسه، آرژانتین، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، قطر هم خب طبیعتا نه.
آره خب ببین هر کدوم اینا رو انتخاب بکنیم، اگه یک تیم سخت از سید دو بذاریم
که طبیعتا میشه دانمارک و آلمان سخت ترینشون،
حتما دیگه سید دو چه
هلند.
هلند اوکی. حالا دانمارک و آلمان خب سخت ترن حتما، هلند هم خب به هر حال هلند دیگه.
سید سه هم که میگم خودمون اگر کنار بذاریم، من فکر میکنم سنگال و صربستان به نظر من، یعنی حالا مراکش، ژاپن، لهستان، کره جنوبی، تونس، به نظر من سخت ترینشون میتونه صربستان و سنگال باشه.
حتما آرش حتما.
و سخت ترین سید 4 کامرون، کانادا، اکوادور.
ببین مثلا این گروه ها تو تصور کن، آرژانتین، آلمان، صربستان، گروه خیلی مرگه دیگه، چهارمی لازم نیست.
به خصوص که یادمون نره که صربستان چطور صعود کرد و با چه پدیده‌ای وارد جام جهانی با دوشان ولاویچ وارد خواهند
همینطوره.
شد. و اونا پرتغال رو راهی پلی آف کردن که مستقیم خودشون صعود.
بله بله و تیم فوق حتما به لحاظ نسل فوتبالی از تیم جام جهانی قبلیشون که حذف شدن تو مرحله گروهی تیم بهتریه.
حالا من میگم برزیل، آلمان، صربستان،
بله،
ولز. اگر ولز
آره اگه سو برزیل، آلمان، صربستان، ولز نمیشه دیگه چون سه تا اروپاییه.
من کلن درک درستی ندارم از اینکه
نه خواهش میکنم. ولی آرش اصلا تصور کن انگلیس، آلمان، اینم خیلی جذابه.
میشه دوتا اروپایی
دوتا اروپایی میشه آره. انگلیس، آلمان، مثلا همون سنگالی که گفتی با مثلا یه تیم از آفریقا، غنا مثلا،
غنایی هم که اونا با گل توماس پارتی سود کرد.
بله بله غنایی که در برابر نیجریه دیگه، نیجریه آرش مدت‌ها یعنی توی دوره طولانی هر از جام جهانی 94 به این سو همه دورهای جام جهانی بود،
پای ثابت بودن،
پای ثابت بود آره، اینا از دست دادن. و غنا هم که جام جهانی پیش نبود از دست داده بود، دوباره بعد از یه دوره غیبت به جام جهانی برگشته. خب غنا مهمترین بازیکنش هم توماس پارتی دیگه که گل هم زد و
باعث
سودشون شد. دقیقا.
واقعا تشکر میکردم اگه دیشب قرعه کشی بود دیگه بر مبنای فرضیات حرف نمیزدیم و من اینقدر قاطی نمیکردم.
آره خیلی قطعی تر و دقیق تر
حتما. ولی پویان در نهایت به عنوان پایان بندی این قسمت و حالا این بحثمون سر جام جهانی و قرعه ها،
بله،
به نظرت نه تنها میخوام بگم مدعی اول قهرمانی و با توضیح حالا در حال حاضر، بلکه چهار تیم نهایی به نظرت به لحاظ کیفی، به لحاظ منطقی، چیزی که الان می‌بینیم پیش بینی چیه؟
ببین شانس اول قهرمانی به نظرم فرانسه است با وجود
اوکی جالب، خب بگو
آره با وجود در حقیقت شکستی که اونها تو یورو داشتن و تغییراتی که دشان به نظرم زمان بندیش مناسب نبود برای ایجاد اون تغییرات و خب بعد از یورو اون خط تغییر رو پی گرفت و سعی کرد که خیلی آهسته و تدریجی تیم ملی فرانسه رو عادت بده به یه مدل، یه الگوی تاکتیکی دیگه بازی کردن،
سه دفاع بازی کردن با دوتا وینگ بک،
دقیقاً یعنی با توجه به اون امکاناتی که داره این شکلی بازی کنه و با توجه به اسکواد و مجموعه فوتبالیستایی که فرانسه در اختیار داره و اون تعادلی که بین همه خطوط هست، من فکر می‌کنم که کماکان هنوز فرانسه شانس اول و شانس اصلی قهرمانیه.
اوکی بذار پس راجع به فرانسه صحبت بکنیم، به خاطر اینکه ببین چیزی که قبل از یورو میگفتیم من همچنان به نظر من کاملا 100% درسته، یعنی به لحاظ صرف اسکواد،
بله،
و پخ شدن مهره و تعادلی که دارن در نقاط مختلف زمین، همچنان پرتغال و فرانسه دست بالا رو دارن. خب
کامله.
انگلیس به جز دو مدافع مرکزی و حالا خط درون دروازه که جردن پیکورد، خب واقعا همیشه خیلی کمتر اشتباه میکرده و خیلی خیلی اشتباه کمتری داشته، تا نسبت به اورتونش، ولی میگم مرکز خط دفاعی یه ذره جای سوال. جانستونز بازی نمیکنه، هری ماگوئر فرمش بده، هوادارا هوش میکنن، ساوتگیت در دفاع از اون میدونی حالا
بله بله همین بازی دوستانه اخیر که ماگوئر هوش
همین حالا شاید حالا اون بحث طولانی داره شاید بدن بهش اشاره کنیم، ولی مثلا چرا اگر کانر کودی جا بیفته که مارکی که بهش بازی
آره خود که فوق العاده است،
پلاس چند تا بازیکن داشت توی اون بازی دوستانشون، سه تا بازیکن داشت. خب میدونی خود کانر گلهر که الان ساوتگیت داره میگه خب اینو چیکار کنم با این همه مهره هافک هجومی دارم. خب یعنی میگم انگلیس مشکل رو داره، پرتغال شاید به لحاظ سنی اونم میگم توی قلب خط دفاعی پپه چقدر 38 جوزفون 37 یا برعکس دارم میگم
آره سنشون به هر حال جفتشون بالاست و دفاع تخصصی،
ولی خب روبن دیاز خب برمیگرده از مصونیتش و بنابراین یه گزینه خیلی خوبه همه اینا. خب ولی من میخوام بگم از راجع به پرتغال صحبت کردیم که پاشنه آشیلشون میتونه خود فرناندو سانتوس،
حتما به نظر من بزرگترین مشکل پرتغال فرناندو سانتوس. راجع به انگلیس هم آرش من یه سی بگم،
من خواستم روی فرانسه بگم
اجازه
بحث
آره حتما حتما.
چیزی که راجع به فرانسه میگه خیلی مهمه به نظرم، به خاطر اینکه کاری که دیدیدشون کرد که اونم دقیقاً در حقیقت مهمترین عامل سقوط خودش شد و حذف تیمشون مقابل سوئیس این بود که یه دفعه سر یه بازی بزرگ حذفی یورو اولا سیستم تیمو تغییر داد از 4 دفاعه به 3 دفاعه و بعد از آدریان رابیو به عنوان وینگ بک چپ استفاده کرد. اوکی خب این نسخه ای برای خودکشی قطعا چیزی غیر از این نیست
و ورود خود بنزما هم بود، یعنی اگه قرار بود بنزما
سابق رفت
دقیقاً اضافه بشه به اون دقیقاً اون ترکیب سامان یافته فاتح جام جهانی 2018 اون باز زودتر اتفاق میافتاد نه قبل از یورو سری.
و حالا تفاوتش اینه که وقتی که فرانسه با بنزما و کیلیان امباپه پا به جام جهانی میذاره اونا چند ماهه که در مادرید دارن کنار هم بازی میکنن. اون رابطه دوستانه‌شون
دقیقاً اون بهتر میشه، شکل بازی جا افتاده.
حالا راجع به پرسونلش مهمه. خب یعنی اگر که فکر بکنیم که دیدیه دشان به این سیستم 3-4-1-2 یا 3-4-2-1 حالا هر جوری که بخونیم مثلا 3 تا مدافع میانی و 2 تا وینگ بک به همین راه ادامه میده، خب و پافشاری میکنه در این تغییر سیستم، سیستمی که با جام جهانی افتاد کردن.
بله بله.
یعنی خیلی عمل افراطی و رادیکالیه. خب پرسونل مهمه. سمت چپ که دیگه به نظرم واقعا دیگه اصلا راجع بود که
نه اون که
تیو هرناندز باید اونجا بازیکن ثابت باشه اصلا بحثیه دیگه.
نه میشه گفت آرش فرانسه 9 تا پستش تقریبا مطمئنه، فقط دفاع مرکزی سمت راست و وینگ بک سمت راست، یعنی
همین.
این سوال های اصلی دشان مربوط به همین بازیکن های دفاعی سمت راست
دقیقاً. و بریم سراغ حالا مثلا میتونیم فکر بکنیم که اگر رافائل واران در فرم خوبش باشه خب قلب خط دفاعی یا پرزنر کیمپمبه باشه چون هر کدومشون باشن خب
بره.
سمت چپشون به احتمال خیلی زیاد خود لوکا هرناندز باشه
بله بله.
که برادرانه خوش بازی کنن. سمت راست هم اگه ژول کوندو فرمش افت نکنه مصدوم نشه
بهترین گزینه است
اوکی.
حتما خب. نه پاور خیلی بهتره برای بازی تو اونجا،
بنابراین پاور رو میتونیم بذاریم جزء گزینه های وینگ بک راست. خب ببین الان چند تا یک دو سه الان سه تا گزینه تو ذهن من هست راجع به بازیکن وجود ماد کینگزلی کومن رو دیدیم این فصل هم برای بایرن
هم برای
بازیایی که حالا ساده تره بخوام حمله بکنن هم برای فرانسه به عنوان وینگ بک راست بازی کرده
درست
اوکی خوب
آره. میگم توی بازی ساده تر آره میتونه یکی از گزینه ها باشه،
ولی مثلا توی بازی بزرگ یک چهارم یا نیمه نهایی یا حتی یک هشتم جام جهانی بعید میدونم دشان انقدر دیگه محافظه‌کاریو کنار بذاره و متحوران تیمش
همین
بشنه.
یعنی با توجه به اون مدل هم فرم رونده تیو هرناندز اون فرم نامتقارن حتما در چپ و راست فرانسه به وجود میاد و از اونجایی که دوبوا بازیکن هجومی تریه احتمالاً در نهایت باز گزینش پاور خواهد
لیونارا
یعنی در نهایت احتمال باز با پاور اونجا بازی خواهد کرد به عنوان وینگ بک سمت راست، منتها وینگ بکی که بیشتر عقبه دیگه، یعنی عملاً با جوز کنده و رافائل واران
بیشتر خاصیت آره فول بکی داره
همینطوره
قطعا. یعنی پاور میتونه به لحاظ منطق ذهن دشان که میدونیم در تورنمنت تا چقدر یهو دفاعی میشه، میگم این بازی مهم بازی دوستانه و مقدماتی که معلومه پیروز میره اون ذات واقعی مربی ها رو اوریان نمیکنه آره بعد برسیم جایی که نتیجه حیاتیه. ولی گزینه دیگه ای که دیدیم که دشان ازش استفاده کرد خب طبیعی هم بود با توجه به فرم باشگاهی جاناتان کلاوس
بله بله.
بود آلا. که اصلا راجع به صحبت کردیم که پدیده یال سنش بالای فکر کنم 28 یا 29 نزدیک 30 سالشه
دیر شناخته شده
دیر شناخته شده و از رده های پایین تر فوتبال فرانسه اومده، ولی بازیکنی که منتها نکتهش اینه که جاناتان کلاوس هم اون نقطه قوتش در بعد هجومیه، گل زدن و گل سازی، یعنی شبیه با تیو هرناندز میشه.
همینطور تیو هرناندز یا مثلا همون دوبوایی که باز بیشتر اونجا هجومیه، در نتیجه میگیم یعنی با توجه به اون فرم سنگین تر سمت راست احتمال از بازیکن دفاعی تر استفاده بکنه، ولی باز این اینجا باز این محدودیت هست آرش، یعنی اگر بازیکن بهتری به لحاظ دفاعی نسبت به پاور میتونست داشته باشه خب اون گزینه بهتری بود.
همین دیگه، یه گزینه واضح و آشکار و 100% وجود نداره و همین ممکنه اصلا این دغدغه و این وسواس رو در ذهن دشان ایجاد بکنه، مربی بعدیشونه، در ذهن دشان ایجاد بکنه و به واسطه اون کلیت تیمش رو به هم بزنه، میدونی؟
همینطوره.
بنابراین اینم نقطه اینم اون پاشنه آشیل فرانسه میتونه.
خب به هر حال تجربه یورو هم داره،
یعنی تکرار، یعنی دقیقاً داری میگیم یک فرض نیست، یک فکت تاریخیه.
آره، حالا من این ور مثبتش منظورمه که از اون از اون ریسک خیلی بالا، از اون های ریسکی که اونجا اتفاق افتاد بتونه درس مثبت نه چی مثبت بگیره،
درس عبرت بگیره از اشتباهی که باز
و با اون رویکر خیلی مطمئن و کنترل شده دیگه، اون اساسا با این رویکر قهرمان جام جهانی 2018 شده
حتما.
و راجع به انگلیس، راجع به پرتغال که گفتیم فرناندو سانتوس و اینا بیشتری مشکل به نظرم برای اصلا خود این نسل فوتبال پرتغال. راجع به انگلیس آرش دو تا بحثه، یکی همون شکل بازیه که من فکر می‌کنم انگلیس با سه دفاع تیم بهتریه جلوی تیم‌های قوی‌تر، یعنی مثلا اون بازی که با آلمان کردن خودت هم گفتی داشتیم دیروز صبح که احتمالاً با تیم‌های قوی وقتی انگلیس بخواد بازی بکنه با همون سه دفاع بازی کنه، به خاطر اینکه مشخصاً بازیش کنترل شده‌تر و دفاعی‌تر میشه و بیشتر در حقیقت توپو میده به حریف و سعی میکنه که مشاهده کنه و از اون انتقالای سریع استفاده کنه. یه بحث دیگه که راجع به
انگلیس، وقتی تو این همه مدافع راست عالی داری، خب اون سیستم بهت اجازه میده که از یک وینگ بک راست و یک مدافع مرکزی راست که احتمالاً کایل واکر و ترنت باشن استفاده کنه.
همینطوره، ضمن اینکه وقتی یه هافک دفاعی فوق العاده مثل دکلن رایس داری، این امکانو داری که با سه دفاع بازی کنی، با وجود اینکه دفاعات شاید اونقدر بدون اطمینانو ندن با سه دفاع بازی کردن، ولی دکلن رایس به عنوان بازیکن میانی خیلی میتونه در حقیقت اون
باشه
زنده باد، یعنی اون ضد حمله ها همه اون چیزهای سریو قطع بکنه، اون کارکر سپر دفاعیشو داشته باشه. ولی راجع به انگلیس بحث شخصیته، بحث کاراکتره، بحث قدرت ذهنه. به نظرم این تیمیه که برای اولین بار در تاریخش در دو تورنمنت پشت سر هم به جمع 4 تیم پایانی رسیده، یعنی این به هر حال باید در این مجموعه یک باوری به وجود بیاره. اینو در شک در کیفیت بازی انگلیس و در میزان برتری که از خودشون نسبت به تیم مقابل میتونن اعمال بکنن بعد ببینیم در جام جهانی. خب راجع انگلیس همیشه این وجود داشته که از بالا مثلا نگاه میکنم و از اونورم چون هم در بیشتر مواقع شکست خوردن، این دستمایه خنده و تمسخر و اینا شده. درنچه خود این موضوع تا حد زیادی به لحاظ روانی از اون کاراکتر از اون اعتماد به نفسی کم کرده در همه این سالها و دهه ها، ولی به نظرم الان به لحاظ ذهنی به لحاظ روحی خب تیم خوبی ان، این امکانو دارن. راجع به انگلیس این که بگیم یکی از شانس هاست به نظرم چیز نیست، یعنی حرف جانب دارانه نه، بر اساس فکته واقعا جزء 3-4 تا تیم اصلی
دقیقاً و دو تا تورنمنت
همین، یعنی دو تا
نهایی و فینال اومدن، یا فینال توی ضربات پنالتی شکست خوردن، نیمه نهایی هم در 120 دقیقه بازی باختن جام جهانی. و یه چیزی پویان به نظرم در چیزی که محکی که انگلیس در ادامه راه میخوره، خب بله، به واسطه همین رفتار و رویکرد رسانه‌ای گرت ساوتگیت، به خاطر اینکه من برای اولین بار دیدم مقابل بازی دوستانه با کی بود، با ساحل آج، بله، ساحل آج، که به واسطه اینکه هری مگویر در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، بعد از اینکه گوینده ورزشگاه اسم مگویر و شمارهش اعلام کرد، تماشاگرها رو که بقیه بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن و خوش کردن، یه بخشی نه که کل تماشاگر، بخشی خیلی هم کم، یعنی درست پایین بود. خب بعد از بازی گرت ساوتگیت واکنشی نشون داد که به نظر من تندترین و رادیکال ترین واکنش بود که تا حالا ساوتگیت دادم، چون ساوتگیت واقعا سیاستمدار درجه یکه، یعنی به نظر من حتی اونور سیاستمداریش و مدیریتیش سنگینی میکنه روی بعد کیفی و آنالیزوری و اون مغز فوتبالیش. خب و خیلی هم مهمه برای میگم جامعه فوتبالی همیشه ملتهبی مثل انگلیس که سطح توقع همون چیزی که خودت داشتی میگفتی سقف آسمونه،
دقیقا،
ولی لزومن هیچ وقت تناسبی مستقیم و منطقی با کیفیت اسکوادشون نداره،
با ذهنیتشون و واقعیت.
دقیقاً.
آره آره.
برای اولین بار بود که من دیدم یک ذره ساوتگیت تندرویی، حالا تازه میگم در مقیاس در ساوتگیت همچنان آرامش کلامیش، یعنی کاملا مونوتون بود، همچنان صداش بالا نرفت، ولی انتقاد خیلی جدی که از تماشاگر گفت این جوک بود این کاری که با هری مگوایر کردن، و این زاده جهان سوشال میدیاست که آدمهای یک دو تا صفت یه ذره تندتر هم بکار بود، حالا من بکار نمیبرم، که پشت کیبوردشون قایم میشن و این چیزها رو در این فضا این سمپاشی ها رو میکنن که نتیجهش میشه خوش شدن بازیکن تیم ملی انگلیس. خب من شک میکنم در ادامه راه، چون تا حالا خب تا حالا ساوتگیت رابطهش با هواداره انگلیسی 100% دوستانه بوده،
رابطه خیلی صمیمی و خوبه
کاملا، یعنی بدون هیچ گونه مشکلی. از اینجا شاید یک چالش ایجاد بشه، چون من مطمئنم گرت ساوتگیت هری مگویر رو کنار، نه تنها هری مگویر رو کنار نمیذاره، بلکه اگر مصدوم نباشه در ترکیب اصلی بهش بازی میده.
همین تا آخه بازیکن تیم ملیه و همین چیزی که
وفاداری که داره ساوتگیت به کهنه سوارهاش،
دقیقاً یعنی وفاداری که سرمربی به بازیکناش داره. مجموعه از مثال ها اصلا در تاریخ فوتبال هست و این چیزی که خودت همیشه میگی، لزوما فرم بازیکن با باشگاه قرار نیست با فرم اون بازیکن اصلا، یا تاثیرش و جایگاهش با تیم ملی برابر باشه. یعنی جایگاهی که هری مگوایر داره در تیم ملی انگلیس اصلا قبل از این بوده که با اون رقم وارد منچستر یونایتد بشه، بخواد کاپتان بشه. این
2018 بازیکن لستر
بود دیگه، بله، یعنی وقتی در اون بازی یک
هال سیتی بود،
نه بازیکن لستر بود، آره، وقتی یک چهارم نهایی جام جهانی گل زد به سوئد، اون بازیکن بازیکن لستر بود دیگه. یعنی اون موقع اگه برای مجموعه هوادار انگلیس دفاع خیلی خوب و با کیفیتی به نظر می‌رسید، تو اون دقیقه کانتکست باید دیده بشه. ربطی به فعالیتش در منچستر یونایتد نداره،
به فرم مقطعیش در یونایتد نداره. و پویا نکتهش اینه، حالا میدونم من و شما هیچ کدومون خیلی دل خوشی نداریم، خیلی تایید نمی‌کنیم هو کردن در هر حالا کانتکست،
ولی به هر حال اونم واکنش تماشاگر نسبت به اون عملکرد اون بازیکن.
همین، نه خب ببین مسئله اینه، میگم اگر که تماشاگر بازیکن رو در جریان بازی هو بکنه، بعد از بازی هو بکنه به واسطه، یعنی عملکردش در اون 90 دقیقه،
بله بله،
یا اشتباهاتی داشته،
اون معنی داره،
معنیش مشخصه. خب درست، عملکرد هر باشگاهی ممکنه در خونه خودشون بعد از نتیجه شکست سنگین هوشن،
همینطوره، بله،
لزومی یعنی به معنی نیستش که نفرتی خیلی عمیق به وجود،
آره، ولی اینکه این نفرتی بخواد ادامه پیدا کنه قبل از اصلا انجام بازی،
خب معنیش چیه؟ آره، معنیش اینه که اعتراض اون هو به هری مگوایر نیست، اعتراض به مربی که
انتخاب
بازیکن انتخاب کردی و در ترکیب اصلی قرار دادی با توجه به فرم باشگاهی که داره. خب ولی خب میگم شاید این درک غلط تماشاگر، میگم نمیخوام تماشاگری که خوب میگه، چون به هر حال من تنها راه ابراز اعتراض مجرای قانونی که حالا قانونی غیر قانونی که داره برای اینکه نشون بده دل خوشی از این تصمیم داره و حق داره، یعنی تماشاگر واقعی، تماشاگری که پول داده و رفته توی ورزشگاه وقت گذاشته بازی، بله، تماشاگر قطعاً نباید ازشون انتظار داشته باشیم که همیشه فقط تشویق بکنن، یه جایی که ناراضیان یه جوری باید بروز بدن.
بله،
خب راهش من هو کردنه،
دقیقاً طبیعیه،
ولی من فکر می‌کنم در ادامه رو گرسات که این رخنه‌ای هم که به وجود اومده رو یه جوری پوشش بده.
آها، به هر حال درسته دیگه، یعنی تو میگی که ممکنه مثل مسائل براش پیش بیاد، این چالشش باشه. ولی حالا آرش، غیر از اینا که گفتیم، شاید اصلا شانس اصلی قهرمانیش
برزیل آرژانتین باشه،
برزیل آرژانتین آلمان باشن. ببین
آلمان،
آره، به خاطر اینکه آلمان خیلی اصلا نداریم، یعنی سابقه اینکه آلمان در دو جام جهانی پیاپی در حقیقت کیفیت فنی ضعیفی از خودش به جا گذاشته باشه با دو مربی، منظورمه، چون به حال این تجربه جام 94-98 هست با برتی فوکس بود جفتش هم هست در یک چهارم نهایی توسط بلغارستان و کرواسی بود. خب طبیعتاً اون احتمالاً جزء بدترین شکست ملی فوتبال آلمانه.
یوردان لچکوف
هرستستویچکوف یوردان لچکوف داور شوکر، آره، همه. ولی با اولا که اونها یه آدم با مغز بالای فوتبالی رو نیمکتشون دارن، هانسی فلیک، که کاملاً اشراف داره به وضعیت، شاید به لحاظ نسل فوتبالی پایین‌تر باشن از اون وضعیتی که سال 2010 مثلا 10 سال 12 سال پیش داشتن، اون نسل فوق‌العاده که توی مانشافت شکل گرفت و اینا، الان خیلی فاصله گرفته باشن از اون. ولی به هر حال فلیک میدونه داره چی کار میکنه و اونها حتما میخوان تجربه تلخ دو شکست، یعنی هم جام جهانی که بدترین عملکردشون بود در تاریخ جام جهانی که تو مرحله گروهی حذف شدن، یعنی این خیلی معنای بدی داشت براشون، چون جام جهانی بعد از اون جام جهانی که قهرمان شده بودن بلافاصله تو مرحله گروهی حذف شدن و یورو هم خب دیگه اون نمایشو داشتن که شاید بیشتر از ظرفیتشون هم عمل کردن، یعنی شکست در برابر 2-0 فکر در برابر انگلیس فکر نمی‌کنم کسی انتظارشون بازی ببرن، ولی به هر حال با فلیک اونها یه مسیر برد شروع کردن توی بازی‌های مقدماتی و بازیکن خودشو فلیک پیدا کرد
و فرم و نتایجشون هم خب مشخصا خیلی تغییر کرد،
همینطوره، خیلی خوب بود، خوب شدن، خیلی بهتر شدن، حالا حتما کار میبره برای اینکه یه سری بازیکناشو شماره 9 شو بتونه پیدا کنه. اون اینکه حالا ویرتس که از دست داد جام جهانی، اون خیلی هیجان انگیز بود حضور همزمان هاورتس و ویرتس کنار هم به عنوان دو تا بازیکنش پشت شماره 9، ولی حالا با مجموعه بازیکن‌های بایر مونیخ و سایر تیم‌ها به نظرم آلمان هم اون تیمیه که همون مدل بلژیک وقتی کسی در نظر نگیرش و توی موقعیت چراغ خاموش میتونه خوب پیشرفت کنه، حالا بستگی به گروهشون هم داره، ولی اونا هانسی فلیکو دارن باز تاکید میکنم. برزیل آرژانتین هم که آرش، برزیل آرژانتین هم دیگه، راجب آرژانتین خب اینه که راجب کانادا گفتیم 36 سال طول کشید تا دوباره به جام جهانی برسه، آرژانتین 36 سال پیش قهرمان جام جهانی شده، یعنی بیشترین فاصله داشته، حالا این بابت این تیمی که دو بار قهرمان جام جهانی شده منظورم،
نه فقط یه بار انگلیس.
آره انگلیس که خب اون سزون سه شد
ابدا 10 ردام بده اولین و آخرین قهرمان
نزدیک شد، نزدیک شدن به خاطر اینکه فینال جام جهانی رسیدن بعدش دو بار و هر دو بارم به با آلمان باختن و هر دو بارم یک هیچ باختن تو فینال به آلمان و این احتمالاً آخرین جام جهانی
حالا به زعم خودشون با نوداوری ها
آره آره
اخراج های 90 پنالتی پیتا
بله بله روی گواین و به هر حال آخرین جام جهانی لئو مسی،
آخرین جام جهانی کریستیانو رونالدو،
آخرین جام جهانی کریستیانو رونالدو دقیقاً اون قسمت پرتغال
این پنج دوره پیاپی جفتشون حاضر
بله جفتشون شش بله بله پنج دوره پیاپی حاضر بودن که یه جوری شبیه هم هستن. حالا مسی به فینال جام جهانی رسیده، نهایت کریستیانو رونالدو حضور در جام چهار تیم 2006 بوده، ولی خب آخرین جام جهانی مسی، اولین جام جهانی
پیش بینی می‌کنیم حالا یعنی حکم
احتمالاً حتی. دیگه
آره به نظر آره. میرسه
احتمالاً آخرین جام جهانی مسی، اولین جام جهانی بدون دیگو، یعنی اولین جام جهانی که دیگه دیگو رو سکو نیست حالا
که بازی آرژانتین رو تماشا بکنه
در هر حالتی
همچنان جذاب ترین بازی کنه کل مجموعه باشه حتما
مثلا الان اینو گفتیم مثلا غم سوار شد رو حال و جون و همه چیز، ولی آرژانتین انگیزه داره و فرم خوبی که با اسکالونی بهش رسیدن، یک فرم شکست ناپذیر طولانی مدت که از 2019 تا الان داشتن
و چیزی که راجع به جام جهانی میگی خب تلسمش باقی مونده، اونا تلسم کوپا آمریکا رو هم شکستن پارسال دیگه،
دقیقاً
آخرین کوپا آمریکا چون 1993
بود 93 بود با باتیستوتا اونم شکستن و آرژانتین تیم عملگراییه. حالا ببین اون در زمان آلفیو باسیله تو فاصله 91 تا 93 اونها یک روند شکست ناپذیری داشتن، اون آرژانتین 94 تیم فوق العاده ای میتونست باشه، نکته این بود که اون دیگو مارادونا براشون اتفاق افتاد و خروج مارادونا از اون آرژانتین 94 اصلا تیمو به هم ریخت.
یادم باشه دوتا بازی اولشون هم جذاب ترین فوتبال‌ها رو ارائه دادن، یعنی 4 هیچ
یونا شکست
دادن، دیگو گل زد، اون بازی تاریخی که برای من یکی از جاودانه ترین و فراموش نشدنی ترین پاس دیگو به کانیجیا 2-1 نیجریه بردن و از وقتی که دیگو رو بردن بیرون دوتا شکست پایپی و خب حذف شدن دیگه مقابل رومانی.
بله بله مقابل رومانی حذف شدن و ولی میخوام بگم که اون دوره هم به هر حال تیم عملگرایی بود آرژانتین، تیم دفاعی بود با مارادونا و کانیگیا باتیسوتا خط بالا، یعنی مثلا بازیکنای مثل نستور سنسینی و بروچگا و اینا بازیکنای در خدمت تیم بودن. الان هم آرژانتین این خاصیتو داره، یعنی هافبک های خوبی داره، تیمی که هافبک جنگنده در حقیقت بدون بازی چش نواز داشته باشه، یعنی در خدمت تیم داشته باشه، حتما تیمیه که به نظرم به لحاظ بازی میتونه به موفقیت نزدیکتر باشه. الان همچین بازیکنای آرژانتین در اختیار داره، انگیزش هم داره، من خودم شخصا خوشحال میشم اگه آرژانتین قهرمان جام جهانی بشه.
من نمیدونم چرا همچنان به نظرم برزیل گزینه برای با تمام چیزایی که راجع به اسکواد فرانسه و پرتغال میگم بگم منظر یه ذره اروپایی تره شه، ولی هره. در مقیاس کلی و دید کل جهان وقتی نگاه میکنیم به نظرم تجربه ای که تیته داشته درسته که در مهمترین بزنگاهش نمیخوام بگم روی اشتباه تاکتیکی خودش مقابل بلژیک شکست خوردن جام جهانی
بعد چانسیش هم بود دیگه چون کاسمیرو هم دو اختاره شد اون بازی نداشت
چون کاسمیرو رو نداشتن آره. ولی میخوام بگم شاید واکنش به موقعی نداشت، یعنی وقتی که بازی شروع شد و دید که روملو لوکاکو و کوین دبروینه چطور جاشونو تغییر دادن و چطور دارن از اون سمت چپ فرار لوکاکو داره به تیم ضربه میزنه، شاید به موقع واکنش نشون نداد.
همینطوره،
یعنی آره. از یک تاکتیسیان بزرگ که مربی که بازی خونی در بالاترین سطح ممکن داره شاید انتظار میرفت که اونم با تغییر تاکتیکی بتونه که این سلاح اونا رو یه ذره حداقل کند بکنه. ولی ببخشید منظورم اینه که ولی با توجه به نمایشاشون در بازی‌های مقدماتی با توجه به اسکوادی که دارن و با توجه به این که نمیدونم لوکاس پاکتو من احساس می‌کنم میتونه تبدیل به آس برزیل بشه توی جام جهانی.
آره چرا که نه، ولی به نظرم یه بازیکن مثل تییاگو سیلوا تو خط وسط و بالا کم داره. منظورم اینه که یه بازیکنی که هم به لحاظ فنی بازیکن فوق‌العاده‌ای باشه و هم به لحاظ اون قدرت کاریزما بتونه تیم رو منسجم بکنه در راستای یک هدف.
نیمار؟
خب اون
دروغ 13 بود
دقیقا، یعنی کاملا مدل افراطی اون ورشه دیگه، یعنی نیمار دقیقا اون گزینه‌ایه که میتونه همه تمرکز شما رو از یعنی اون مجموعه بگیر.
ولی باز ببخشید حالا اینو جدی دارم میگم، باز هم بر مبنای همون چیزی که گفتیم راجع به تفاوت اصلا حضور بازیکن‌ها در باشگاه و تیم ملیشون، نیمار تیم ملی خیلی بازیکنه مفیدتر و برای تیم بازیکن تری بوده تا برای هر باشگاهی که اونجا حالا لزوما داریم راجع به پیش رفت می‌زنیم دیگه.
درسته، آره این هست، نمیدونم. من برزیل حتما، برزیل به لحاظ نفرات، به لحاظ فرمی که تو این چند سال داشته، جام جهانی قبلی هم خیلی خوب بودن، فقط تو اون بازی در برابر بلژیک از دست دادن اونجوری شد. ولی نمیدونم، یعنی یه بازیکنی که یه قدرت رهبری بهشون بده توی خط وسط به نظرم کم دارن. حالا ببینیم چی میشه.
بله باید ببینیم چی میشه. تمام بحث های فوتبالی دیگه. مرسی پویا.
مرسی
فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید. تا سه شنبه و بررسی گروه های جام جهانی که دیگه مشخص شده. فعلا.